صحت گیاهی.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه گردونه. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما عزیزان میشه. این روزها اخبار عجیبی از اون سوی آبها میرسه. ظاهراً ترامپ، کسی که روزی ناتو رو منسوخ خطاب میکرد، حالا از همون ناتو دلخور شده. اما نه برای یک اختلاف ساده.
اولین باری نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چنین تهدیدی رو مطرح میکنه، اما این بار اون هم در بحبوحه جنگ با ایران. این اختلافات میان کشورهای اروپایی و آمریکا میبینیم که داره هر لحظه جدیتر میشه.
بذارید ماجرا رو از جایی براتون بگم که جنگ ایران شروع شد. بله، جنگی که آمریکایی‌ها راه انداختن، اما فقط خودشون در اون موندن.
زمان به نفع جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه در این شرایط، و با این محاصره دریایی ایالات متحده و احتمال ورود ناتو، ابزاری هم دیگه در دست نداره برای کنترل امنیتی یا درآمدهای حداقلی.
کاخ سفید فکر می‌کرد همونطور که سال‌هاست اروپایی‌ها زیر چتر امنیتیش خواب راحت دارن، این بارم سربازان ناتو پشتش خواهند ایستاد. اما نشد. نشد که نشد.
اول اینکه آلمان از این جنگی که آمریکا درش دخیل شده علیه جمهوری اسلامی انتقاد داشته، و همینطور آلمان و بسیاری دیگه از کشورهای اروپایی گفتن که مشارکت نمی‌کنن در ماموریت بازگشایی تنگه هرمز، ماموریت نظامی که ایالات متحده مد نظرش بوده، و این بسیار در واقع ناراحت کرده ترامپ رو.
ایتالیا پایگاهشو بست، اسپانیا حریم هواییشو قفل کرد.
بعضی کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا استفاده از پایگاه‌های خود را برای عملیات هوایی آمریکا در عملیات خشم حماسی محدود کردند، و گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای مانند اسپانیا و فرانسه محدودیت‌هایی بر حریم هواییشان اعمال کردند.
آلمان و فرانسه هم از پشت خط قرمزشون عبور کردند.
امروز نخست وزیر بریتانیا و سخنگوی دولت آلمان باز هم تاکید کردن که این کشورها وارد جنگ نمیشن. اعضای ناتو پیشتر درخواست ترامپ رو برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز رد کرده بودند.
ترامپ عصبانی شد. میگه ناتو در آزمون شکست خورد. متحدان پشت ما رو خالی کردن.
ناتو رو یک ببر کاغذی خونده و گفته حتی پوتین هم میدونه که ناتو یک ببر کاغذی هستش.
اما همه میپرسن مگه خود ترامپ یه روز پیش از حمله به ایران با اروپایی ها مشورت کرده بود؟ نه. اون جنگ رو اعلام کرد، اما اروپا گفت این جنگ من نیست.
کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا در واکنش به انتقادات آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی جنگ ما نیست و بریتانیا وارد آن نخواهد شد.
خب چرا اروپا اینقدر سرسخت شد؟ فقط از روی صلح دوستی نبود. قضیه خیلی ساده تره. پول. بله، فقط چند روز از بسته شدن تنگه هرمز نگذشته بود که قبض انرژی اروپایی ها آتیش گرفت. 16 میلیارد دلار، اون هم فقط در ماه اول. قیمت گاز 40% جهش کرد. تورم منطقه یورو به بالای 2.5% رسید.
همین مسئله روشن میکنه که جنگ در خاورمیانه فقط یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه حتی در حال حاضر به نقطه عطفی در نظم امنیت غرب تبدیل شده.
حالا شما از یک کارگر آلمانی یا یک مادر اسپانیایی بپرسید آیا حاضره برای جنگ آمریکا علیه ایران قبض گازش چند برابر بشه؟ جوابش یک نه بزرگه.
دونالد ترامپ گفت به طور جدی خروج آمریکا از ناتو رو بعد از اینکه اعضای این پیمان حاضر به ورود به جنگ ایران نشدن بررسی میکنه. او در گفتگو با روزنامه تلگراف یه بار دیگه ناتو رو ببر کاغذی توصیف کرد.
اما این وسط یک نکته مهمترم هست، چیزی که معادله رو به هم ریخت: قدرت نمایی ایران. این قدرت نمایی یک پیام داشت برای اروپایی ها. تا پای جنگ بیاید نه تنها کمکی به آمریکا نمی کنید، بلکه اقتصادتون در این گیرودار طاقت فرسا گروگان گرفته میشه. اروپا این پیام رو خوب فهمید. فرانسه گفت این جنگ غیر ضرور بود. آلمان حتی صریح گفت آمریکا در منطقه داره ذلیل میشه. ما حاصل این شد که ناتو برای اولین بار در تاریخ خودش در یک بحران بزرگ از هم پاشیده نشون داد. یک سوی ماجرا ترامپ تنهاست با ناوهاش و اون طرف دیگه اروپایی هایی که ترجیح میدن خودشون امنیت تنگه هرمز رو تامین کنن، اما بدون گرفتن خط و نشون از کاخ سفید، البته بعد از پایان جنگ.
چند تاشون بیانیه صادر کردن که آره ما میخوایم وقتی که جنگ تموم بشه بیایم دخیل بشیم. نه، وقتی که جنگ داره شروع میشه باید دخیل بشید، یا حتی قبل از اینکه شروع بشه. بریتانیا گفتش که این 3 هفته بیشه، گفتن که ما ناو هواپیمابرمون رو میفرستیم که بهترین ناو هواپیما هست در زمین در مقایسه با چیزی که ما داریم، البته اسباب بازیه ها، ولی گفتن آره ما اینو وقتی که جنگ تموم شد میفرستیم. گفتم خیلی ممنون، لطف فرمودید، زحمت نکشید، لازم نداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان رو داده.
تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهاش از آلمان،
این از آلمان یکی از اصلی ترین محل استقرار نیروهای آمریکایی هست. 36000 تا نیروی آمریکایی بر اساس اون چیزی که اعلام شده در آلمان در مأموریت بودن. الان بر اساس این تصمیمی که آقای ترامپ میگه که 5000 تا از این نیروها رو میخواد فرا بخونه، بین 6 تا 12 ماه طول خواهد کشید این پروسه.
این تصمیم نه یک بازارایی تاکتیکی، بلکه یک ضربه سیاسی بود در پاسخ به حرفی که صدر اعظم آلمان زد که آمریکایی‌ها در برابر ایران ذلیل شدند. ترامپ بی مقدمه تصمیم گرفت و حتی ناتو رو از اون بی خبر گذاشت. حالا دیگه در اروپا کسی جرأت نداره پشت چتر امنیت آمریکا پناه بگیره، چون ممکنه اون چتر هر لحظه جمع بشه.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری فاکس درباره ارزش عضویت در ناتو برای آمریکا گفت در نهایت این تصمیم با رئیس جمهوری است، اما این پرسش مطرح است که آیا این ائتلاف هنوز در خدمت ماست یا به خیابانی یک طرفه تبدیل شده که آمریکا فقط از اروپا دفاع می کند، اما وقتی ما به کمک نیاز داریم آنها دسترسی به پایگاه‌ها و حریم هوایی را از ما دریغ می کند.
یک سوال مهم اینه که آیا آمریکا میتونه از ناتو خارج بشه و برای این کار دست ترامپ بازه یا اجازه کنگره رو نیاز داره؟
به هر حال میدونیم که اگر تصمیم جدی بشه و ترامپ از این ائتلاف بیاد بیرون، برای اروپایی ها میتونه خیلی پرهزینه باشه. ولی این رو هم باید بگیم که دونالد ترامپ نمیتونه به تنهایی از ناتو بیرون بیاد و باید حتما کنگره آمریکا این تصمیم دونالد ترامپ رو حمایت بکنه.
پرزیدنت ترامپ شاید بخواهد آمریکا را از ناتو خارج کند، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قانونی که در سال 2023 در چارچوب قانون مجوز دفاع ملی در کنگره ایالات متحده تصویب شد، تصریح می‌کند که رئیس جمهوری بدون رأی 2/3 سنای آمریکا یا تصویب قانونی جدید توسط کنگره نمیتواند به تنهایی از ناتو خارج شود. با اینها تحلیلگران هشدار میدهند که در سایه چنین اقدامی حتی بدون یک خروج رسمی ناتو در عمل تضعیف میشود.
در آمریکا هم برخی سناتورها و نمایندگان از رفتار ترامپ هراس دارن. اونا میگن رابطه ما با اروپا در ناتو راهبردیه و نباید درگیر سوء تفاهم بشه.
سناتور جین شاهین از تغییر احتمالی آرایش نظامی آمریکا در اروپا ابراز نگرانی کرد. جین شاهین نماینده دموکرات ایالت نوهمپشایر گفت قصد پرزیدنت ترامپ برای تغییر آرایش نیروهای آمریکایی در اروپا بر اساس احساسات شخصی به جای منافع امنیت ملی به شدت نگران کننده است. خانم شاهین گفت حضور ما در آلمان زیربنای عملیات نظامی و خدمات لوجستیکی فراتر از مرزهای اروپاست. این عضو ارشد سنا گفت همپیمانان ما در حال سرمایه‌گذاری هنگفت در امنیت مشترک هستند و ما نباید امنیت یکدیگر را قربانی اختلافات جزئی کنیم. او گفت این اقدامات آسیب‌های جبران ناپذیری به جایگاه جهانی آمریکا و امنیت و اقتصاد ما در دراز مدت وارد خواهد کرد. سناتور جین شاهین گفت که کنگره منتظر پاسخ‌های فوری دولت آقای ترامپ برای توجیه این حرکت نسنجیده است.
اما سوال دیگه اینجاست، حالا اروپا چه کار می‌کنه؟ آیا می‌تونه ناتو رو بدون آمریکا حفظ کنه؟ پاسخ کوتاه اینه که خیر. ناتو بدون آمریکا یک پیکر بیجانه. دبیر کل ناتو مارک روته همین چند ماه پیش در پارلمان اروپا گفت هر کس فکر میکنه اروپا میتونه بدون آمریکا از خودش دفاع کنه به رویاهای شیرینش ادامه بده. شما نمیتونید. این حرف من نیست. اینو بالاترین مقام نظامی اروپا میگه.
بله آقای روته که همواره تو این سالهای گذشته از آقای ترامپ حمایت کرده و حتی به همین دلیل مورد انتقاد کشورهای عضو ناتو هم قرار گرفته، یک بار دیگه داره این حمایت رو تکرار میکنه. با وجود این میگه که باید یک درکی وجود داشته باشه، یعنی خواستار اینه که به نوعی ایالات متحده متوجه بشه که چرا کشورهای عضو ناتو یا کشورهای اروپایی تا حدودی تردید داشتن برای پیوستن.
اما آیا معناش اینه که اروپا دست روی دست بذاره؟ خیر. اروپایی‌ها میگن اگر نمیتونیم ناتو رو کامل حفظ کنیم، لااقل باید ستون اروپایی اون رو قدرتمند کنیم. خواستار استقلال دفاعی اروپا هست. اما چالش اصلی تقسیم عمیق اروپا است. کشورهای شرقی مثل لهستان و کشورهای حوزه بالتیک وحشت دارن. اونها در خط مقدم رویارویی با روسیه قرار دارن.
ببخشید، وزیر دفاع لهستان رو داریم که گفته الان باید آرامش رو حفظ کرد و این فضای احساسی که پیرامون دونالد ترامپ شکل گرفته باید بگذره و لحظه آرامش برسه. بدون ایالات متحده آمریکا ناتوی وجود نخواهد داشت. این رو وزیر دفاع لهستان گفته و گفته به نفع همه ماست که آرامش رو برقرار بکنیم.
اما حتی کشورهایی مثل فنلاند هم تردید دارن که این وعده ها در روز مبادا عملی بشه یا نه.
اما در فنلاند رئیس جمهور فنلاند یک تماس تلفنی داشته با دونالد ترامپ و بر اساس آنچه که من در رسانه اسکای نیوز و دیگر رسانه ها خوندم گفته که به دونالد ترامپ گفته ناتوی اروپایی تری در حال شکل گیری است و اروپا مسئولیت بیشتری بر عهده خواهد گرفت.
جالب اینجاست که در این بین بزرگترین برنده معادله کسی نیست جز ایران.
یک سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد ناتو یک ائتلاف نظامی برای امنیت منطقه یورو اقیانوس اطلس است و برای انجام عملیات در تنگه هرمز طراحی نشده است. چون این اقدامی میتواند نقض حقوق بین الملل باشد.
بله، ایران بدون شلیک یک موشک به سمت خاک اروپا بزرگترین اهرم فشار رو روی متحدان سنتی آمریکا فعال کرد. ایران به اروپا فهموند که اگر میخواهید انرژی ارزون داشته باشید نباید به جنگ من بیایید.
میدونم که اقدامی که جمهوری اسلامی کرد غیر متعارف بود، خیلی ها شاید اونو به عنوان یک اقدام جنون‌آمیز توصیف بکنن، اما به نظر نتیجه داد برای اونها. اینطور نیست؟ چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی با کارت‌های محدودی که داشت تونست جهان رو غافلگیر بکنه؟
من فکر می‌کنم به هیچ وجه جنون‌آمیز نبود، خیلی راحت تونستن کنترلش رو با کمترین هزینه به دست بیارن و حتی یک مین هم اونجا نذاشتن و می‌بینیم که چطور دارن دنیا رو، اقتصاد دنیا رو به بازی گرفتن.
جهان دیگه یک قطبی نیست و تنگه هرمز این نقطه کوچک بر روی نقشه میتونه بزرگترین اتحاد نظامی تاریخ رو از هم بپاشه. موفق باشید و سربلند مردم ایران. خدا نگهدار.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
تیشوهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
برای دانستن خواستن کافی نیست، آنچه مهم است تلاش کردن است. به نام خدا و سلام.
با وجود چالش‌های اقتصادی، دولت بر ایجاد وحدت ملی و امنیت ملی تأکید می‌کند و هدف از آن افزایش همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های جامعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. این شعار نشان از توجه دولت به اهمیت امنیت ملی دارد و هدف آن ایجاد شرایطی برای تحقق رشد اقتصادی بدون هر گونه تهدید یا مزاحمت از سوی دشمنان است.
هر روز ماییم و موجی از صداها، اما کی میتونه بگه از صبح تا شب چند نوع صدا میشنوه؟ سوال سختیه، درسته؟ راستش شاید هیچ کسی قادر به شمارشش نباشه، اما اون چه که مهمه شنیدنه.
محمود ایمان نارویی هستم، از استان سیستان بلوچستان، شهرستان زاهدان. مشکل پسرم ناشنوایی بود، نیاز به کاشت الازون داشت.
تشکیل پرونده میدن، حالا اگر با مداخلات دیگه مثلا صنعت توانبخشی نتونن نتیجه بگیرن، به این نتیجه میرسیم که حالا باید کاشت بشن، که حالا وقتی باید جراحی انجام میشه و بعدش حالا تنظیم دستگاه و تحویل دستگاه و کلاسای توانبخششون داره انشالله به نتیجه برسن و بتونن شنوایی پیدا کنن و تو جامعه زندگی کنن.
ما واقعیت 47 روزه که منتظر همین روز بودم که امروز بود که برای اولین بار بچه‌ام بشنوه دیگه. من صداش زدم و بهش گفتم بگو بابا، مثلا با اون زبان خودش تونتون همونجوری صدا زد، یه باباییم به ما گفت. اما از این لحظ خیلی خوشحال شدیم.
من نگاه کن. آره یا نه، خوشحالی یا ناراحتی الان؟
بابا خدا شکر.
وقتی رفتیم برای غربالگری و متوجه شدیم که کم شنوا هست، اون موقع چه احساسی داشتین؟ برخوردتون چطور بود؟
همون لحظه که من رفتم غربالگری گفتن گوش فاطمه کوچیکه ولی مشکل نداره، به من مستقیما نگفتن. من از همون 2 سالگی متوجه شدم احساس خیلی بدی بود، اصلا قابل توصیف نیست، یه حس خیلی بد، یعنی انگار دنیا جلوی چشمای من و بابای فاطمه تیره و تاریک شد. انگار فکر کردم همه چی آخر دنیاست دیگه برامو. گفتم یعنی میشه بچه من یه روزی بگه مامان، یه روزی بگه بابا؟
اولین روزی که بهتون گفت مامان؟
اولین روزی که بهم گفت مامان. اولین روز بهم نگفت مامان، داداشش صدا زد گفت امیر. 2 ماه بعد سمعک گفت امیر. گفتم چی؟ گفت امیر. موندم فقط گریه کردم که این میتونه بگه امیر. بعد از اون شروع کرد بگه مامان. من هی فول بودم این بگه مامان، این همه کلمه رو گفت، آخرش رسید به مامان. برج 10 یا 11 95 بود که به هم گفت مامان.
اینقدر هیجان انگیز بود که تاریخش هم حفظ کردین؟
بله حتما اینجوریه. همه کلمات فاطمه رو من تاریخش رو حفظ کردم، غیر از مامان، بابا، آب، میخوام، نمیدم. همین الانشم که شما میگین خیلی خوب حرف میزنه، من یه کلمه جدید میگه بغلش میکنم، بوسش میکنم، میگم چی گفتی که باز تکرار کنه. هنوز اون تازگی برام داره.
الان که داره اینقدر خوب صحبت میکنه، مطمئنه شما این اطمینان رو به دانش ایرانی و دانش پزشکان ایرانی کردین. اگه قرار باشه که با تمام کسانی که توی این مسیر تونستن کاری بکنن که امروز این خوشحالی، عشق شوقی که الان هست یا شما پدید بیاد، باشون صحبت کنین، چی میگین بهشون؟
زبون من خیلی سور داره بگم، یعنی دست تک تکشون رو میبوسم. ایشالله هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده، در تمام مراحل زندگیشون موفق و پیروز باشن
ایشالله. به خارج از کشورم فکر کردین؟
اصلا. چرا به خارج وقتی تو ایران میشه برای بچه هامون؟ ما از خارج داریم که تو همین مرکز دارن درمان میشن. آره، واسه چی به خارج فکر کنم؟ اصلا.
برای فاطمه چه آرزویی داری؟
داره دکتر بشه. هر بازی هم که میکنه عاشق اینه که دکتر بشه. امیدوارم همیشه سالم باشه، تو مراحل زندگیش موفق باشه و بیشتر از اینکه دکتر بشه یه آدم موفقی باشه. حالا دکتر بودن ملاک نیستی، موفقیتی داشته باشه که همه اون مادرایی که میدونن میبینن این وقتی که بچه‌هاشون کم شنوا بشه میتونن مثل فاطمه پیشرفت کنن و بهتر از فاطمه باشن انشالله.
در سال 1405 دولت به اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و هدف آن را افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تحولات و چالش‌های خارجی می‌داند. ایجاد ثبات و امنیت ملی ضروری است، به طوری که اقتصاد بتواند رشد کرده و شرایط را برای توسعه و تحول بیشتر مهیا کند.
همراه هستیم با شما با یکی دیگه از دستاوردهای ملی کشورمون. این بار در مرکز دانش بنیان و درمان اختلالات شنوایی و تعادل هستیم که در خصوص کودکان بیشتر کار کرده. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیر عامل این مؤسسه. موضوع بحث امروزمون هم در مورد سطح علمی شنوایی شناسی از اینکه در ایران چقدر تونستیم توی این مرحله پیشرفت کنیم.
خوشبختانه سطح دانش و تجربه ما در ایران در حوزه به طور کلی توانبخشی بسیار خوب هست و حتی میشه گفت بالاتر از سطح استاندارد دنیا هست. در مورد مشخصا رشته شنوایی شناسی، جز معدود کشورهای منطقه هستیم که در حال حاضر در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی در واقع داریم دانشجو میپذیریم و تعداد فارغ التحصیلای این رشته تخصصی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه رقم قابل قبول هست. سیاست گذاری که خوشبختانه در ایران انجام گرفته، چه از جانب مراکز و مراجع علمی یعنی دانشگاه ها، چه از جانب انجمنهای تخصصی شنوایی شناسی، خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده که ما الان طیف وسیعی از خدمات شنوایی شناسی رو در سراسر کشور میتونیم ارائه کنیم.
یکی از روش‌هایی که به ناشنوایان کمک می‌کنه تا بتونن بشنون یا بهتر بشنون، کاشت حلزون شنواییه. در واقع من اینجوری متوجه شدم که حلزون شنوایی ابزاری الکترونیکیه که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار می‌گیره و احساس شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کم شنوای عمیق رو فراهم می‌کنه. جالب نه؟ پس با هم در این باره بیشتر بشنویم.
در خصوص درمان صحبت کردیم، اینکه میتونیم خیلی خوب در مورد این مسئله وارد عمل بشیم و اینکه تونستیم در چه جایگاهی بایستیم.
الان این امکان وجود داره که نوزادی که به دنیا میاد در بیمارستان با استفاده از یک آزمون ساده تحت غربالگری شنوایی قرار میگیره و اگر تردید به وجود کمشنوایی اتفاق بیفته ارجاع میشه به یک کلینیک مجهزتر. بعد از تشخیص کمشنوایی مهمترین اقدام و اولین گام درمانی تجویز و تنظیم وسیله کمک شنوایی است. دو نوع مهمش کاشت‌های گوش میانی است و کاشت حلزونی است که مورد دوم کاشت حلزونی رایج‌تر هست، هم در ایران شناخته شده‌تر هست. خوشبختانه توی این دو مورد یعنی تجویز وسایل کمک شنوایی یا در صورت نیاز استفاده از کاشت ارزون، ایران امکانات بسیار خوبی داره. در واقع میشه گفت مجهزترین دستگاه های کمک شنوایی و سمعک ها در دنیا در حال حاضر در کلینیک های شنوایی شناسی ایران توزیع میشه. دغدغه‌ای در واقع در مورد در واقع ورود تکنولوژی های بروز وجود نداره.
در حدود 3 دهه قبل کاشت حلزون شنوایی برای اولین بار به شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً برای افزایش لبخانی و کمک به فرد در آگاهی از صداها استفاده می شد معرفی شد. اما امروزه ابزارهای چند الکترودی پیشرفته‌ای وجود داره که امکان مکالمات تلفنی رو هم به کاربران ناشنوا می ده.
اقتصاد مقاومتی در سایه بحث ملی و امنیت ملی.
ملیکا خانم سلام.
سلام،
حالت چطوره؟
بله.
میخوای بپرسین چیه؟
بله.
این داره صدای تو رو ضبط میکنه.
صدا هواکاده صدا میده. بنگم یه بنده حرف بزنی. بله. خانم دکترم شم اینم باید دکتر باشه.
دکتر
گفتم با ماما حرف بدم.
ممنونم.
حرف میکنم.
ممنونم فاطمه.
خواهش.
ما تمام این صحبت ها رو کردیم که بالاخره برسیم به سومین رتبه جهانی، یعنی کاشت حلزون در ایران.
فناوری کاشت حلزون یکی از پیچیده ترین فناوری های کمک شنوایی در سطح دنیاست و خوشبختانه ایران از همون ابتدا که این فناوری در دنیا عرضه شد جزو کشورهای پیشگام بود در ارائه خدمات مرتبط با کاشت حلزون. ما در حال حاضر چه از نظر تعداد افراد کاشت حلزون شده، چه از نظر کیفیت ارائه خدمات و چه از نظر وسعت ارائه خدمات شرایط بسیار خوبی داریم. عمدتاً در مورد کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی مانده شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره. مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علی‌رغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده هایی که فرزندشون مبتلا به کم شنوایی های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزاوری داشته باشیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جزو کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصا در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصا در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذقه در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله. ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این وقت رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برای من رقم بزند، عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه، و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و امنیت.
خواستن مرزی نمی شناسه. خواستن همه موانع رو پس می زنه. خواستن راه رو هموار